سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. در گفتار گذشته داشتم راجع به ملکم خان صحبت می‌کردم که وقت تمام شد. این شخصیت عجیب غریبیه که ما وقتی می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم از اول باید بگیم که این دو ساحت کاملا مختلف داشته. از یک سو یه آدم ترقی‌خواه، متجدد، نویسنده و در تمام کارهاش نشون میده که آدم وطن پرستیه و تجدد رو میخواد در ایران، قانون میخواد در ایران چه و چه. از یک سوی آدم بسیار پول پرست و در جهت پول پرستی و این حرفا حاضر همه چیز رو به باد بده، حتی تمام مملکت و کشور و همه چیز رو به باد بده. این تناقض عجیب در وجود این آدم بوده و کارهایی که بدی که کرده از بین رفته و رفته از بین، ولی کارهایی که کرده را در زمینه تجددخواهی و آگاهی مردم اینها مؤثر بوده و ما بیشتر تکیمون روی اون مسائله که من خورد خورد که به شما عرض میکنم متوجه این تناقضات خودتون خواهید شد دیگه. ایاتون باشه من عرض کردم که ایشون رو تعبیرش میکنن به عراق و که از اونجا خودش میره به عثمانی. چرا؟ برای اینکه در ایران با اجازه شاه فراموش خانه درست کرده بود و تعدادی از رجال مملکت حتی روحانیون عضو اون فراموش خانه شده بودن و اونجا میخواستن صحبتهایی بکنن در باره اصلاحات وضع مملکت و چه و چه که الکساندر دوم امپراتور روسیه با یه یادداشتی که برای ناصرالدین شاه فرستاد، ناصرالدین شاه رو ترسوند از اینا که توش نوشته بود که اینا برای خانه خرابی من و تو اومدن درست شدن، تو چرا به این اجازه میدی؟ که شاه هم اون دستور شذاذ و غلاظ رو داد که تعطیل و کسی حق ندارد این لفظ رو به زبان بیاورد. خود اینا هم بیرونش کردن رفت به عثمانی. در عثمانی میره کارمند وزارت امور خارجه عثمانی میشه و این نمیتونسته اتفاق بیفته مگر اینکه تبعه عثمانی شده باشه، چون وزارت امور خارجه یک کشور نمیتونه یه آدم غریبه رو تو خودش راه بده، یه بیگانه رو راه بده. به هر حال در این دوره معاشرت‌های مفصلی داشته با پاشاهای بزرگ عثمانی، با گروه‌های روشنفکری عثمانی و در این زمانه که در زمان اقامت در عثمانیه که دو تا رساله می نویسه، یکی مبدع ترقی و یکی شیخ و وزیر، که بدیهیست اون مبدع ترقی معلومه که نظریات نوشته که از اینجاها باید شروع کرد برای اینکه یه مملکتی ترقی بکنه و چه و چه، و اون شیخ و وزیرش هم یک رساله 100% انتقادیست. وقتی مشیر دوله نخست وزیر میشه ایشونو با خودش میاره به، البته موقعی که مشیر دوله در اونجا سفیر شده بوده ایشونو میخواد به عنوان منشی سفارت، مستشار سفارت، و بعدم با خودش میارتش به تهران و میکنتش مشاور صدراعظم، براش هم لقب ناظم دوله رو میگیره و نشان سلطنتی میگیره براش و این حرف. این ناظم دوله که بهش میگن از این تاریخه. این آدم در زمان سپهسالار متن قرارداد رویتر رو نوشته. این آدم تجددخواه، اصلاحگر، روشنفکر، خودش هم این متن رو ازش برده به انگلستان که اونجا با طرف انگلیسیش این رو نهایی کنه. این متن اینقدر ننگین بوده، اینقدر مملکت بر باد ده بوده که وزیر امور خارجه انگلستان راجع به این قرارداد رویتر یه اظهار نظر کرده، گفته این عجیب ترین امتیازی است که یک دولت به یک فرد خارجی میدهد. در اون سفری که میره برای همین امضای نهایی کردن قرارداد رویتر تدارک میبینه برای سفر بعدی شاه به انگلستان، مقدمات این کار رو فراهم میکنه. بالاخره در سال 1295 قمری ایشون میشه وزیر مختار مقیم لندن و وزیر مختار ایران در اتریش و آلمان. یه جا اینا همه از بی‌آدمیه. اینا رو حواستون باشه که من از چندین وقت پیش تا به حال دارم این مسئله رو مطرح میکنم که ما آدم کم داشتیم. نویسنده، روشنفکر، کاردان، آدم لایق، آدم وطن پرست کم داشتیم و این تعدادی که داشتیم هرگز و هرگز کافی نبوده تا امروز. مسئله ما مسئله فرهنگی است، مسئله ما مسئله سیاسی نیست اصلا. حالا نتیجه گیری میکنیم بعدا میگم. بعدم چندی بعدم میشه سفیر کبیر ایران در لندن. ایشون در داخل ایران هم دوست و دشمن داشته. یه عده‌ای بودن که تاییدش میکردن به عنوان یه آدم باسواد و فهمیده، یه عده هم مثل فرهاد میرزا تو کتاب و خاطرات خودش فحش و فضیحتی کشیده به جون ایشون که این مردش ارمنی در کمال وقاحت و بیشرمی نزد اروپاییان خود را از اخواد پادشاهان اشکانی ارمنستان قلمداد کرده و به خودش لقب پرنس داده، پرنس رفورماتور. البته لقب پرنس هم بدیهی است که مقامات ایرانی نمیتونستن بهش بدن، برای که ما همچین لقبی در ایران نداریم. معلومه که این لقب خودش به خودش داده. در زمان مظفرالدین شاه هم ایشون میشه سفیر ایران در ایتالیا. نهایتا این که 2 سال بعد از امضای فرمان مشروطه در شهر لوزان ایشون فوت میکنه در سن 77 سالگی. ظاهرا ناظم الاسلام کرمانی، نویسنده اون کتاب معروف تاریخ بیداری ایرانیان، می نویسه که او بیدار کننده ایران و از رهبران نهضت آزادی بود. و درست مقام او در ایران شبیه مقام ولتر، ژان ژاک روسو و ویکتور هوگو بوده. خب وقتی که این رو یه همچین آدمی میگه به دلیل این است که تمامی کارهاش، مقالاتش، رسالاتش رو خونده و اقدامات تجددخواهانش رو مطالعه کرده و همچنین حرفی زده. ما کم کم بهش میرسیم. اعتماد سلطنه، همون که برای شاه روزنامه میخوند و رئیس مطبوعات شاه شده بود و چه او مینویسه که این آدم جاسوس و خائن و طماع و پول پرست و حق باز و شارلاتان بود. باز اینم راست میگه. میرسیم بهش. شایع است که ایشون تبعه دولت عثمانی شده به خاطر اینکه بتونه کارمند وزارت امور خارجه بشه. اما یک خبر دیگه هم در این دوران روش هست. اون این است که ایشون در این دوره عاشق دختر یه توپچی باشی میشه به نام دختر آراکل از این هست. و میره خواستگاری میکنه ولی اونا بهش میگن تا مسیحی نشی ما دخترون رو تو نمیدیم. و این آدمی که پدرش مسیحی بوده مسلمان شده، خودش مسلمان زاده است، یه مسلمان زاده است که در عرف ایرانی های اون موقع میگفتن جدید الاسلام، یه همچین آدمی داره میره مسیحی میشه که بتونه به وصال این دختره برسه. اما این واقعیت، حالا اینا خبر و شایعه است، اما این واقعیت داره که یک بار نامه می نویسه به دولت ایران، به مقامات ایرانی و میگه که یا منو سفیر کبیر کنید یا اسناد محرمانه‌ای که من از شماها دارم میفروشم به دولت عثمانی و برای شما آبرو باقی نمیذارم. خب در کارنامه اداری و سیاسیش ما یه دفعه دیدیم که ایشون دنبال کار رویتر بوده و قرارداد رویتر رو پیشنویسش رو اصلا خود این شخص نوشته و خودش رو دستش گرفته را برده به انگلیسی حرفا. یکی دیگه از کارهاش در این زمینه امتیاز لاتاریه. موقعی که ناصرالدین شاه میره به انگلستان ایشون میره یه هدیه‌ای یه پولی به ناصرالدین شاه میده و امتیاز لاتاری رو از شاه میگیره. بعد میره این امتیاز لاتاری رو به یه کمپانی انگلیسی به یه رقم خیلی بالاتری میفروشه. نام 70,000 لیر 60,000 لیر چقدر. شاه برمیگرده به ایران در ایران بهش میگم که آقا شما چرا امتیاز لاتاری دادی؟ اینجا یک کشور اسلامیه، لاتاری قمار محسوب میشه، این اینجا نمیتونه لاتاری و قمار و این حرفا در این کشور به وجود بیاد. شاه میفهمه که کار بدی کرده، امتیاز پس میده. امتیازی که پس میده، خب این بابا یه پولی از اون کمپانیا گرفته، اون کمپانیا میان سراغش که این پول ازش پس بگیرن، که البته همشو نمیده، یه مقدارشو پس میده، یه مقدارم پول به ناصرالدین شاه داده بوده، اونا رو از دست داده. در نتیجه در روزنامه قانون یک سلسله مقاله انتقادی علیه شاه ایران می نویسه که این شاه می بایست خوشقول باشه، شاه می بایست که وقتی یک امضا کرد به امضای خودش احترام بگذاره، چه و چه. یعنی مسئله رو حتی دنبال می کنه. در کجا؟ در روزنامه‌ای به نام قانون که با هدف تجدد خواهی و اصلاح امور ایران به وجود آمده. اما از یه طرف داریم نگاه میکنیم میبینیم که این آدم، نمیدونم بهتون گفتم یا نه، که از 10 سالگی باباش فرستادش به فرنگ، درس خونده، زبان فرانسه رو یاد گرفته، زبان انگلیسی یاد گرفته، مطالعه زیاد کرده، نظریات فلاسفه و روشنفکران اروپایی رو مطالعه کرده و خونده، حتی بخشی از کتاب جان استوارت میل رو، کتاب معروف و استوارت میل رو به نام در آزادی رو به فارسی ترجمه کرده. خب این گرایشات معنی داره، این کارها رو کرد. علاوه بر اون یک سری رسالات انتقادی نوشته که تمام اینا بوی وطن پرستی، بوی اصلاحات، بوی تجدد خواهی میده و نمیشه ازش صرف نظر کرد. ضمن این که چهره بسیار بسیار شناخته شده یه در ایران و مردم نوشته های این رو میخونند. در این دوره آغازین یک رساله این نوشته به نام فرقه کجبینان. در این رساله حمله شدیدی کرده به نویسندگان ایرانی که اینطور مغلق می نویسند و اینطور می خوان که نثرشون قافیه سجع و قافیه داشته باشه و نمیدونم این حرفا، که من معتقدم حتی جمالزاده اون قصه معروف به فارسی شکرست رو از ایشون الهام گرفته. میگه که این پایبندی به سجع و قافیه که حتما باید دروغ رو با فروغ، خدمت رو با رفعت، عالی رو با متعالی قافیه کنید، به چه دردی میخوره؟ و بعد از معنا دور میشید، از منطق هم دور میشید، از شعور آدمی هم دور میشید با این کار، برای که بتونید سجع و قافیه به وجود بیارید. و مثال زده، میگه در سال وبایی که مردم مثل برگ درخت از مرض وبا میفتن میمیرن، یا آدمی به دوستش نوشته که رقیمه کریمه در احسن ازمنه واصل شد. این در احسن ازمنه یه تکی کلامه برای نویسندگان، اصلا یه رو توجه نداره که در این ازمنه، در این زمان مردم گروبر دارن میمیرن. این همچین احسن ازمنه این نیست. اما روزنامه قانون به اعتقاد من در جهت بیداری مردم ایران و آگاه شدن به مظالمی که بهشون میره و تفاوت‌هایی که بین زندگی ایرانی و اروپایی وجود داره، مؤثرترین روزنامه بوده و به خصوص به دلیل اینکه این آدم در داخل مملکت شهرت داشته، روزنامه‌اش هم ورودش ممنوع بوده، ولی به صورت قاچاق این روزنامه به ایران می آمده و دست به دست می گشته و مردم می خوندند. باز ما در این روزنامه می بینیم که ایشون پای روشن فکری خودش به خاطر مصلحت مملکت، به خاطر مصالح تاریخی مملکتش نمیتونه قرص بیسته و میدونه یه چیزی رو، میدونه که این مردم تابع این جماعت روحانی هستند. بنابراین اگر میخواد حرفی در جهت اصلاح بزنه، میبایست که یه جوری اسلام رو وسط بکشه و بگه که این ترقیات، این تجدد در ذات اسلام وجود داره و ما گمش کردیم، ما باید اسلام خودمون رو پیدا بکنیم. حتی مقاله ای نوشته در همین روزنامه قانون که این خارجی ها آمدند قرآن ما رو دیدند، برداشتن این قرآن رو ترجمه کردند و خوندند و آموختند و از روی قرآن ما مجلس شورا درست کردند و ما غافلیم از دید خودمون. و این که اروپایی ها اگر پیشرفت کردن، ترقی کردن، این ترقی رو از ما مسلمان ها کش رفتن، دوزیدند، این مال ما بوده. تا اینجا میادم تو مقالاتش جلو رفتی. چرا؟ برای اینکه میدونسته که ملکم خان آدمی نمیتونه رهبر فکری توده های بی سواد متحجر ایرانی باشه. اینها رهبرشون این روحانیت هستن و این روحانیت میبایست که این مردم رو به هر طرفی که لازمه ببره. به طور کلی روشنفکران ایرانی در این مقطع زمانی این گیر رو، این گرفتاری رو داشتند. در مکاتباتشون با هم دیگه نشون میده که ما نمیتونیم از نیروی روحانیت صرف نظر کنیم، این مردم تابع اونها هستند. اگرچه اینها مردم عقب افتاده شپشوی متعجلی هستند، اینها از تجدد میترسند، ولی ما باید مطالبی رو تو دهنه اینا بذاریم که از زبان اینها بیاد به مردم و مردم بپذیرند. این گیری که ما قبل از انقلاب مشروطه جامعه ما داشته، در انقلاب 57 همین گیر رو داشته. دیدیم دیگه، دیگه همه تون دیدید، من نباید توضیح بدم. این داستان فراموش خانش ایجاد یک حزبه که برای اولین بار در ایران داره درست میشه، ولی آنچنان ایشون وجهی داره در جامعه روشنفکری و در مقامات بالای مملکتی که تعدادی از شازده های درباری، رجال بزرگ مملکت و حتی یکی دوتا روحانی عضو این تشکیلات میشند، که به هر حال با بستن ایشون هم تبعید میکنن، میره به عثمانی که اون داستانهایی رخ میده که براتون عرض کردم. نکتهی که وجود داره این است که تبعید ایشون به عثمانی سبب میشه که ایشون با اون نظریات اصلاح طلبانه فؤاد پاشا در عثمانی آشنا بشه و برخوردش با مقامات بالای عثمانی، چون به هر حال یه آدمی بوده اونجا دیگه، درش خیلی تأثیر داشته. و در همین ایام هم هست که اون رساله مبدع ترقی می نویسه. روزنامه قانون اولین روزنامه‌ای در به زبان فارسی یا از اولین روزنامه هاست که نهایت سعیش خودشو کرده که به زبان مردمی، به زبان ساده حرف بزنه، اون سجوغافیه ها رو بریزه دور، اون تعارفات رو بگذاره کنار و صریح و مستقیم حرف بزنه. و به همین دلیل این روزنامه بسیار اثرگذار بوده. مقالات روزنامه برای مردم ایران اونجاهایی که کمبودهای ایران رو از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نمیدونم تبعیض به زنان، همه این مطالب میگه و مقایسه میکنه با وضع اروپا، خب برای مردم بسیار بسیار میتونسته بیدار کننده باشه. ما راجع به کتاب هایی که منتشر شد خیلی مختصر مطالبی بهتون عرض کردم. حالا آمدیم داریم اشخاصی رو که یه مقدار منشأ تحول بودند رو میگیم، که یکیش این ملکم خان بود گفتیم، یکی دیگه از این آدم ها آخوندزاده است. این آخوندزاده اثرات فوق‌العاده زیادی در جامعه ایرانی داشته در عصر خودش. این یکی از یک آذربایجانی است، در یکی از شهرهای آذربایجان به دنیا آمده. بیوگرافی تا سن 12-13 سالگیش به حدی مخشوشه و به حدی گرفتاری داره که من از بیانش صرف نظر میکنم. اینقدر بهتون بگم که پدرش به خاطر تجارت از تبریز ظاهرا میره به یکی از شهرهای قفقاز به نام نوخا، در اونجا تجارت را میندازه، اونجا ازدواج میکنه و از اون ازدواج این آخوندزاده به دنیا میاد. بعد برمیگردونه اینا رو به تبریز، اما زن اول اون شخص نمیسازه با زن دوم، دعوا مرافع میشه، این پسر رو برمیگردونه به نوخا و دایی و عمه و عمو و نرامی حرفا اینو اونجا نگه میدارند. دوران طفولیتش این شکلی میگذره، اما یه مسیری رو این آدم طی میکنه که اسمشی میذارن پدر نمایشنامه نویسی ایران. حالا این نمایش ها چه هست، چه کیفیتی داره، من به شما عرض میکنم. در گنجه شاگرد یه میرزا شفیعی میشه که در اونجا یه مقدار علوم اولیه رو یاد میگیره. اون آدم یه آدم شاعر بوده و خوشنویس بوده و به هر حال به ایشون فارسی یاد میده و عربی و ترکی و این بساطا. در همین اوان زبان روسی رو میآموزه، چون به هر حال قفقاز زیر نظر روسا بوده دیگه. بعد به تفلیس میره، در دستگاه دولتی تفلیس کار منشیگری و ترجمه زبانهای شرقی رو به عهده میگیره، اونجا کارش بالا میگیره. شخصی بوده به نام بارون روزن، ایشون فرمان فرمای روسی گرجستان بوده. این آدم آدم با فرهنگ و تحصیل کرده و سطح بالایی بوده ظاهرا. ایشون در تفلیس یک تئاتر خیلی مجلل میسازه. به ایشون هم به خاطر اینکه خدمات زیادی کرده درجه سرهنگی میده، نشان هم بهش میده. تا اینجا این میره جزء مقامات بالای تفلیس، این آخونزاده. در مدت اقامتش در تفلیس و مشاغلی که داشته و رفت آمدهایی که داشته، سبب میشه که با ادبیات روس و ادبیات اروپا آشنا بشه، نویسندگان مشهور زمان رو بشناسه و آثارشون رو بخونه. خب بدیهیست که خودش هم کشش و علاقه داشته. با نویسندگان برجسته گرجستانی هم رفیق میشه و رفت آمد پیدا میکنه. در اثر رفت آمد با اون بارون روزن که اونم یک تئاتر خیلی مجلل در تفلیس ساخته، ایشون با تئاتر آشنا میشه و علاقه‌مند به کار تئاتر میشه. ایشون 5-6 تا نمایشنامه در طول زندگیش می نویسه که هیچ کدوم از این نمایشنامه ها اصول نمایشنامه نویسی درش مراعات نشده. یعنی یک تئاتر می بایست که وحدت زمانی و وحدت مکانی داشته باشه تا قابل اجرا باشه اصلا، وگرنه نمی تونید، شما می تونید سینماش کنید ولی تئاتر نمی تونه بشه. تئاترای ایشون ابداً این دوتا خاصیت رو نداره، حرفش رو زده با دیالوگ، با مکالمه و جلو اومده. و اینم چون اولینه در ایران کافی و وافیه، خیلی خوبه. اولین نمایشنامه‌ای که می نویسه حکایت یوسف سراجه. داستان یوسف سراج رو من در زمان شاه عباس به شما عرض کردم که این آدم یکی از این نقطویان بود، گرفته بودنش که بکشنش، ولی یه ستاره دنباله‌داری پیدا میشه و منجم باشی دربار میگه که این ستاره دنباله‌دار نشانه از سلطنت افتادن پادشاهانه. شاه عباس میگه پس چه کنیم؟ میگه چی، شما باید خودتون از سلطنت کنار بگیرید، یه آدمی رو که قتلش واجبه اونو شاه کنیم یه چند روز و بعد اون رو بذاریم کنار، دو مرتبه شما به سلطنت برسید که این قران از سر شما بگذره و این قراری که این ستاره دنباله دار شما را از سلطنت بندازه به این شکل شما را از سلطنت بندازه. شاه هم قبول میکنه و این یوسف خان سراج رو میارن دربار و بهش میگن تو شاهی، و خود ناصرالدین شاه هم کمر خدمت میبنده بهش و میگه هر دستوری دارید بگید که من اجرا کنم. در این 3 روزی که یوسف خان سراج در ایران شاه شده، اقدامات اصلاحی و آبادانی فوق‌العاده زیادی میکنه. البته در این نمایشنامه باز به دلیلی که این اقدامات در طول 3-4 سال 5 سال هم قابل اجرا نیست، که بعد از 3 روز هم اینو از شاهی میندازن و دارش میزنن. اما این نویسنده ما جناب آخوندزاده اقدامات این جناب یوسف سراج رو در این 3 روز سلطنت شرح میده. به این دلیل هم شرح میده که بیاد با خرافات، با عقبگرایی، با این نوع از تفکر پوسیده مبارزه کرده باشه. بهار تو این 3 روز ایشون تمام منجم باشی ها رو از دربار بیرون میکنه، تمام آدم های مفتخور رو از دربار بیرون میکنه، دستور میده مالیات ها رو معتدل کنند، یه سری این نوع کارهای اصلاحی رو انجام میده. در همین نمایشنامه در دربار شاه عباس وصفی میکنه از سربانده کل قوا که خودشو پیر سگ آستانه، اسم خودشو گشته پیر سگ آستانه، که میگه ایشون فرمانده کل قوا گزارشی داد به شاه عباس که عثمانی ها که حمله کردن، ما تمام روستاها و شهرهای سر راه عثمانی ها رو ویران کردیم، آتش زدیم، تمام احشام رو کشتیم و سوزوندیم، تمام غلات رو از بین بردیم که این عثمانی ها که میان جلو گرسنه بمونن. تا میرسن به تبریز، اینا میان تبریز هم فتح میکنند، و اما چون در تبریز هیچ قوتی نیست که بخورن، هیچ غذایی نیست که بخورن، از شدت گرسنگی 3 روز بعد راشون کج میکنن و برمیگردن میرن به طرف عثمانی. در این گزارش شاه نمیپرسه که خب شما این کارا رو کردید، مردم چه کردند، مردم کی شدند، مطرح نیست، از نظر اون اصلا مطرح نیست. یعنی حفظ حدود و ثغور مملکت مطلبی است که هیچ ربطی نداره به جان دیگران، به خانه و سقف دیگران، به اینا ربطی نداره اصلا، ما باید دشمنی بیرون کنیم. همین فرمانده کل قوا میگه که به شاه میگه که ما این خرابی ها رو هم آباد نکردیم، گذاشتیم همطور ویرانه بمونه که عثمانی ها برای بار دوم به سرشون نزنه که بیان به ما حمله کنن. این حرفا یه مقداری ذهن آدم رو متوجه میکنه که این پادشاهانی که شمشیر زدند حدود و ثغور مملکت رو نگه داشتند با چه قیمتی، در حقیقت این مردم بودند که خودشون و زن بچهشون فنا و فلا شدن، از بین رفتن، که ضمناً دشمن هم آسیب ببینه و بره به کارش. بله، این کارهای یوسف سراج هم که بهتون گفتم که مالیات رو درست میکنه، رشه گرفتن قدغن میکنه تو اون 3 روز، نمیدونم یک سری عیب و علت هایی که در مملکت هست تو اون 3 روز ایشون انجام میده، برطرف میکنه این عیب و علت ها رو دیگه. من جمله چیزایی که در عصر قاجار رایج بوده و شایع بوده، خدمتانه، سرانه، پاینداز، خمز و زکات، حق امام، اینا رو همه رو اون یوسف سراج تعطیل میکنه و بعد در شهرها مدرسه میسازه تو همون 3 روز. بله، یه 3 مکتوب هم از این آدم باقی مانده که 3 تا نامه است. این نامه ها از یه آدمی به نام کمال الدوله که در هنده و یه شاهزاده ایرانی به نام جلال الدوله، که این دو نفر با هم مکاتباتی دارند و در این مکاتبات اوضاع و احوال ایران و راه‌های برطرف کردن این اوضاع و احوال نوشته شده. خود این کمال الدوله می‌نویسه که از عهد جمشید و گشتاس ما قانون داشتیم، به وضع حالا به وضع فعلی ایران رسیده و از خرابی راهها، بی‌آبی زمین‌ها، ویرانی شهرها، ناپاکی حمام‌ها، خرابی اوضاع مالی و فقر عمومی، چاپلوسی درباریان و روحانیون، ظلم و ستم جانشین شده. تمام معایب جامعه رو در این نامه‌ها با هم دیگه اینا رد و بدل کردن که ما مشکلمون امروز در این مملکت چیه. تمام به حال شرح مفصلی است در این سه مکتوب از نقصانها و کمبودهای جامعه امروز ایرانی و راه حلش و راه برطرف کردن اونها و نظریاتی که دادند. از ایشون یک رساله دیگری هم باقی مونده، رساله ایراد. اگه یادتون باشه من عرض کردم که اون روزنامه دولتی که چاپ شد یک نفر انتقاد کرد از سرلوحه روزنامه تا مطالبش و بهتون عرض کردم که برای اولین بار پای انتقاد در ایران باز شد، اینو همین آخونزاده بود. این جناب آخونزاده یک انتقاد دیگری هم نوشته به روزت و صفا تعریف رضا قلی خان هدایت و نظریات اصلاحی خودشو و انتقادات خودشو نسبت به اون نوشته. این امروز گفتنش مهمه چون این برای اولین باره که یک کسی از یک چیزی، از یک نوشتهی انتقاد بکنه و راه بهبودشو نشان بده. این نبوده در ایران. یک تلقین نامه هم نوشته که تماما به زبان عربی است که یکی از کارهای اونست. به هر حال این آدم در راه آزادی زنان، رفع تبعیضات، نشر فرهنگ تمام عمرش قلم زده. ما روشن فکری که مصدر کاری نباشه، با دولت و ملت حتی رابطه نداشته باشه، ساکن قفقازه ولی دلش میتپه برای ایران و اوزار مینویسه. البته این اوزار در قفقاز هم سالی و جاری است، در زمان تزاراست اونجا هم هست مینویسه، ولی چون ایرانیه در اصل اثراتش این طرف بیشتره. مبارزه این آدم با افکار خرافی بسیار بسیار با ارزشه. باز اولین آدمی است که نسبت به این افکار خرافی که امروز هم اگه شما بخواید راجع به افکار خرافی صحبت بکنید کارتون مشکله. امروز هم درصد عظیمی از ملت ایران رو شما جرأت ندارید بهش بگید که آقا چجوری خداوند متعال یه ملکشو فرستاد با یه اسب پیغمبر اسلام رو ورداشت برد با آسمونا. این داستان چه است؟ چرا سرت پای این داستان رو باور دارید به این شکل؟ اون هم با جزئیاتش. اگر یه چیزی تمثیلی باشه حالا خب منم قبول دارم، به کنایه یه چیزی گفته باشه. اینی که رفتم به آسمان، طبقه اول آسمان، گربان طبقه اول آسمان گفت ایست کیستی، با اون گفت من جبرئیل ملک مقرب خدا هستم، نمیدونم رسول خدا رو دارم میبرم به ملاقات خدا، که بفرمایید. طبقه دوم، دو مرتبه، اگه این خدای عاقل تواناست خب به این دربونهای طبقات هفتگانه آسمان میسپرد، میگفت که آقا من مهمون دارم جلوش نگیرید. این داستان سرایی به این حد لق و مهمل شما جرأت داری الان به یه عده از هموطنانت بگی آقا این حرف و حرف مفته؟ نپذیر، برو چیزی رو بپذیر که به عقل جور میاد، با خرد جور میاد. خب اون وقت شما وقتی بخواید این حرفا رو بزنید کافر میشید، ملعون میشید، نمیدونم حکم ارتداد براتون مینویسن. ما هنوز تو این غرقاب گیریم که اینا از 120 سال پیش، 130 سال پیش شروع کردن به مبارزه بهاش. مبارزه آخوندزاده در راه ظلم و بیدادگری اولین ادبیاتیه که در ایران به وجود آمده. در حقیقت و یه ادبیات رئالیستی که البته در آذربایجان و به زبان ترکی و بعد اینها به فارسی ترجمه شده. ایشون در سال 1878 در تفلیس از دار دنیا میره، ولی پیامش برای مردم ایران باقی میمونه. اون پیامش بعضی از حرفای این آدم هنوز که هنوزه گوش شنوا لازم داره. به این دلیل آدم بزرگی بوده. میگه نگاه کردن به دنیا از پس اشک و آه بس است، بیایید دست به کاری بزنیم که قصه سر آید. بیایید افکار و مشاغلی را که میل به زندگی و پیکار را در وجود هستی ما کاشت است به یک سو نهاده، سفت و سخت به دنیا و زندگی بچسبیم. نعمتهای الهی را از پنجه خونالود گرگان و سگان در بیاوریم. ایشون تعدادی هم 5-6 تا نمایشنامه کمدی داره. من به شما بگم سخت تحت تاثیر مولیر بوده، ولی در این حال مستقل بوده، یعنی نرفته اونو کپی کنه. حتی یک نمایشنامه خصیص هم نوشته، اما خیلی متفاوته، خیلی اوریجیناله نسبت به اون. حالا بعد مرسوم میرسم. یکی از نمایشنامه هاش ملا ابراهیم حکیم کیمیاگره. این داستان کیمیاگری از آغاز تاریخ اسلامی در ایران رایج بوده و یک گروه‌هایی از مردم بهش باور داشتند و تا دوره قاجار همچنان بهش باور داشتند. اون این بوده که ما بیاییم این اشیا رو، این نمیدونم چیزها رو با هم دیگه قاطی کنیم، انقدر بکنیم، انقدر این کارو بکنیم تا تصادفاً، نه از طریق فرمول علمی، به ماده‌ای برسیم که اون ماده رو وقتی بزنیم به مس، مس طلا بشه. حالا چه عمرها صرف این کار شده، چه زندگی‌ها تباه شده، چه شاید ثروت‌ها در این راه از بین رفته، دیگه خدا می‌دونه. ولی این اعتقاد خرافی که بدون تکیه‌ای به علم، بدون باور داشتن به اصل‌های علت و معلول و فرمول‌های شیمی، اینا معتقد بودن که اگر ریاضت بکشن، فلان ذکرارو بگیرن و در آزمایشگاه بگیرن بشینن قرائن بیغم بذارن، اینو با اون قاطی کنن، اینو با اون قاطی کنن، به مدد ریاضت و تزکیه نفس و چه و چه، بالاخره میتونه برسه به جایی که آهن رو طلا کنه، سنگ رو طلا کنه. حالا تو این نمایشنامه یه مرد حق باز و دروغگوییه در شهری که ایشون زندگی میکرده، نوخا، که مردم جاهل و نادان رو میکشیده به این کار که جیبشون رو ببره دیگه، که مثلا مصر رو طلا کنن در چه پول پله مردم از دستشون بگیره. پیام مهم و عاقلانه‌ای هم در این نمایشنامه گذاشته. البته در این نمایشنامه یه آدمی هم گذاشته در مقابل این آدم حقباز که مردم رو راهنمایی کنه بگه آقا این کار درست نیست. پیام مهمش اینه که کیمیا در وجود خود انسان نهفته شده. برو کیمیای وجودتو پیدا کن، اونو به کار ببند. یک نمایشنامه دیگه داره به نام موسیو جوردن، جوردان حکیم نباتات و درویش مستلیشاه. درویش مستلیشاه البته جادوگر. بازم در این نمایشنامه اون دنیای تاریک جهل و جهلندیشی رو رو میکنه، عیان میکنه و روشنایی های علمی رو به مردم میخواد نشون بده که آقا از طریق علم میتونی به جایی برسی ولی از طریق این حقوق بازی ها نمیتونی به جایی برسی. و به هر حال علم رو و دانش رو در مقابل خرافات و حقوق بازی و جادوگری و رس بوده در ایران به کار میبنده. من این مطلب دعانویسی و رمالی و جادوگری رو به شما بگم، این من نمیدونم امروزه در ایران کاملا رخت بربسته یا نه، یا امروز ما هنوز در ایران داریم استخاره میکنیم یا هنوز دعانویس داریم و یه آدمی که مشکل داره میری پیش پیرزنی پیرمردی که اون براش دعا بنویسه. ولی این تا زمان کودک من، همسایه من یه شخصی بود به نام آقازاده خانوم و قله بود خونه این، از صبح تا شب از اقصانقاط تهران و شهرستان ها می آمدند و اینم یه کاغذایی داشت، چارخونه چارخونه کرده بود توش و تو هر چارخونه یه حرفی رو هی که خی اینجوزا نوشته بود، اینو تا می کرد و یه دستورالعملی هم می داد به یارو، دیگه اگر مثلا شوهرت به تو بی‌وفاست دوست نداره اینو ببر زیر بالشش تو اون نبینه بذار، اگر فلان اتفاق افتاده میخوای فلان هوو از بین بره اینو بذار زیر زبون سر بریده بوز تو دودکش آشپزخونه‌اش آویزون کن، از این حرفا. و دیگه تا پیه خرس و نمیدونم اما کسافت ها رو هم دستور میدادن که اینا برن فراهم کنن و با اون ماده که این داده قاطی کنند و این کارها رو بکنند و مردم سرگرم این مسائل بودند. یک نمایشنامه دیگه داره به نام خرس دزدفکن قلورباسان به ترکی، اینم شرحیست از مذلت و بدبختی کشاورزان آذربایجان، البته منظورش از آذربایجان هم قفقازه، و بدبختی و گرفتاری زنها و گرفتاری مردم در مقابل لاتها و چاقوکشها و عربدکشها و نمیدونم باجگیرهای توی خیابونها و چه و چه. یک نمایشنامه دیگری داره باز به نام وزیر خان سراب همچین که حادثش در لنگران رخ میده، اما ایشون از ترس سانسور حکومت‌های تزاری اینو جاشو عوض کرده. این یه درباره ظلم و ستمگری فئودال هاست و بیشخصیتی و دروغگویی و رزالت وزیر خان اون منطقه که این رو میگن خیلی هنرمندانه، من نخوندم، خیلی هنرمندانه این رو نوشته. پنجمینش هست سرگذشته ببخشید حکایت وکلای مرافعه در شهر تبریز، که این ما میدونیم که در شهر تبریز وکیل ما نداشتیم، ما حقوقدان نداشتیم، دادگستری نداشتیم که وکیل داشته باشیم یا قاضی داشته باشیم یا محاکمه داشته باشیم. اینا مربوط به شهرهای قفقازه، اما چون باز از سانسور تزارها میترسیده اینو اسمش گذاشته تبریز، که انتقاد بسیار شدیدی میکنه از نحوه اجرای عدالت و داستان وکلای حقوقی که از دو طرف پول میگیرند و هر کاری باید نباید بکنند میکنند و انواع حق کشی ها رو انجام میدند و این حرفا، که البته برای ردگم کردن مامورین سانسور اسم شهر رو عوض کرده. مهمترین نمایشنامه آخوندزاده همون داستان مرد خسیسه یا حاج قرا، که این کتابش به زبانهای آلمانی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شده. البته تمام آثار آقای آخوندزاده در تفلیس چاپ شده، اما این اثر خصیص به تمام زبانهای اروپایی هم ترجمه شده. حتی در موردش نوشتن که ما نمایشنامه‌ای درباره موضوع خصیص در ادبیات مختلف زیاد داریم، که بهترینش همون خصیص مولیره، اما خصیص آخوندزاده یه خصیصیست از نوع دیگر از بقیه خصیص ها و این خیلی اوریژیناله. از این نظر این کتاب مهم شده. من وقتم تموم شد، بقیه مطالبو میذارم برای جلسه بعدی. میدونم که این جلسات یه کمی حوصله سربر ممکنه باشه، ولی بد نیست که اینا رو بدونیم که تو مملکت ما چه چیزایی از کی شروع شد و به کجا رسید. بعد فعلا شب روزتون بخیر.